والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله و آله الطيبين الطاهرين المعصومين. میگم این مشکل هر دو بحث ما، امسال با این شوخی میگم امسال بحث ما کلا چش خورده سیگار، به هر حال مدتی که کلا تاثیر شد، بعدش هم در خونه والا اینجا در اینجا این انسجام بحث هم زیاد به هم خورده و تکرار میشه و مجبور می اوضاع رو به هم بریزیم. عرض کنم که بحث فضولی نکات مختلف داره که خب این مدارش تو به ایامی که در منزل بودیم، حالا گفتیم این مدارش هم که امروز خواستیم اینجا بخونیم، بیشتر بحثایی بود که تکرار ما فی المنزل تقریبا. بحث فضولی مشکل داره، به هر حال یک مشکل کلی داره، یعنی اینطور نیست که خالی از مشکل نباشه. در بحث منزل یه مقداری از غربی ها رو خوندیم، اینجا دیگه نخوندیم، مال سنهورین ها دیگه. اگر انشالله موفق بشم بیام، باز دو مرتبه باید اون مطالبی رو که سنهوری داره از کلمات غربی ها اونا خونده بشه. من به نظرم میاد که در بحث فضولی باید یه مقداری دقت هم تاریخی و هم فقهی و هم حدیثی بیشتری بشه. مرحوم شیخ در بحث فضولی عمده، خب بحث فضولی عده زیادی از بزرگان ما، استاد ایشان مرحوم نراقی، خب قائل به بطلان بحث فضولی، که از عقد فضولی باطله، عرض کردیم. حالا من یه نکته شرح میگم بعد یه مقدارشون. اینطور که سنهوری نقل میکنه، من چند دفعه عرض کردم اسم سنهوری میبریم نه به خاطر اینکه مثلا به عنوان آخرین آراء غربی هست، این که تو مال 70 سال قبله 80 سال قبله، لکن برای آشنایی اجمالی با طرح فکر در دنیای غرب، برای این جهت فقط خوبه، به الا الان فرق کرده و بعدم کردم بیشون که این قانون جدید فرانسه رو چیشون از قانون فرانسه نقل میکنه، هم ایشون هم دیگران. این قانون فرانسه مال زمان ناپلئون بوده، معروف از قانون ناپلئون، بناپارت معروف به قانون ناپلئون بود. از اون زمان که حدود 200 سال گذشته، 180، از اون زمان قانون عوض نشده بود در فرانسه، هی تغییرات میدادن روی همین مسائل عقود و ایقاعات، همون قانون بود. از سال 2015، یعنی حدود 10 سال قبل، یه دفعه کل قانون عوض کردن، که الحمدلله این قانون با متنش به فارسی ترجمه شده، ایشون آوردن شرح هم شده همین قانون جدید فرانسه، یه جلد کتاب آیه اولدن منزل ده بقول خودش میگم برگرد اونجا صاحبش حالا از این که ما هم که با این حالت مبتلا شدیم. به هر حال این جدیدترین قانون فرانسه است که میگم بعد از 70-80 سال که زمان ناپلئون گذشته، فعلا یه دفعه کل قانون رو عوض کردن. تا حالا هرچی بود اصلاحات بود، هی تبصره میزدن، کم میکردن، زیاد میکردن. این خود کتاب سنهوری، عرض کردم انصافا سنهوری خیلی پرمطالعه است، چه در آثار فرانسوی، انگلیسی و آلمانی، خیلی زحمت کشید انصافا. و قدیمیاشون، حالا یاشون فکر نمیکنم، من این چون کتاب رو دقیقا نگاه نکردم، فکر نمیکنم مثل قدیمی ها فکر کرده باشن، فکر نمیکنم. این قدیمی هایی که ایشون ازشون نقل میکنه، اولا خیلی کتاب های موسعی نوشتن، مثل فلان کتاب در شرح قانون مدنی ماله، مثلا مال عقود و اینها در فرانسه، جلد 32 جلد 33، خیلی عجیبه، یعنی مجلدات عجیبه. و در بعضی از چیزها در فرقها، مخصوصا در اون حالات استثنایی، عرض کردم یکی از هنرهای بسیار بزرگ در باب معاملات اون حالات استثنایی است، مثل حالات جهل و نسیان و غش و خداع و نیرنگ و از این چیزهایی که اینجوری، اکراه و استرار و فرق بین اکراه و اصرار و اقسام اکراه و اقسام، دقت کردیم، اینه که از فوارق مهم غربی هم دارن. لکن من همیشه عرض کردم اون جایی که دیدم سنهوری با تفصیل، چون ما اینجا نمیخونیم، خیلی مفصل ایشون در حواشیش مینویسه، به ذهن من آمده، چند دفعه هم عرض کردم بازم تکرار میکنم، به ذهن من آمده که روح اسلامی داره اینه که این غربی ها نوشتن. میگم رضا احتمال که الان کل عوض کرده باشه اصلا فکر رو، و مراد من از روح اسلامی احتمالا در اون جنگ های صلیبی که آمدن و در فلسطین مستقر شدن مسیحی ها، چون میدونید جنگ های صلیبی جنگ 10 تا جنگ بود که آخرین جنگش هم که جنگ دهم بود که اینا رو بیرون کردن، اگه بیرون کردن که بیرون کردن، کمی صلاح الدین ایوبی به اصطلاح سال 578 خورده اینا رو کلن از بیت المقدس ریخ بیرون که دیگه بر نگشتن دیگه جنگ صلیبی رو. و تصور صلاح الدین از همین تکریس عراق، معظم بعثی های عراق هم از تکریس هم خبر داریم. تصادف حزب بعث در راهش از سوریه آمد، حزب بعث در سوریه تشکیل شد، آمد به عراق، به عراق که آمد در شمال آمد. مقر اصلی حزب بعث تکریس، همین اینا هم که بودن غالبا تکریسی بودن. سه تا منطقه مهم در این قسمت اینا زمینه های حزب بعث هستند. یکی تکریس بود، دیور بود که معابن اون مردکم از دور بود، دور اونه. یکی هم سامرا، یکی دو نفر داشتن سامرا که اینا مفکرین و اندیشمندای حزب بودن، اسم نحسشون نمیخوام ببرم اونجا علایه حاله. اما نقطه اصلی حزب تکریس بود. تکریسی هم الانش هم همینطوره، کمی زد شیعه هم هستن. خود صلاح الدین شاید چنده باشه، این صلاح الدین معروف است به شیعه کش. از این شیعه که ایشون کشت اسماعیلیای مصرن، نه اینکه حال شیعه ما با اسماعیلیایشون در افتاد. اسماعیلیا خب می‌خواستن ترورش بکنن دیگه، بلکه معروفه تا در رخت خوابش خنجر بالا سر زده بودن، متکای زده بودن، گفتم اون پسیل خنجر تو شکمت هم بزنیم، اما حالا بالا سر زده که تنبیه بشه، حواست جمع بکن. الان به هر حال راست و دروغش دیدم، صلاح الدین رو دیگه بیرون کرد و با اون زمان دیگه خوزا. اینا از وقتی که اول وارد در جنگ اول کتاب نمیشن، چند جلد کتاب ها نمیشن در جنگ سنگ، اون مرده که کیه قدیسیشون هست که صلیب میکشید، اون چون صلیب اورد از شمال اروپا لذا به جنگ های صلیبی بود. وقتی که اینا وارد شدن در جنگ اول، لشکر مصر در همین فلسطین بود، در بیت المقدس بود، مقاومت شدیدی هم کرد لشکر. بعد دیگه سول چیز شد که آتش بس بشه، بنابراین شد لشکر مصر بیاد بیرون، نمیشتن شهر دادن. وقتی که اینا وارد شهر بیت المقدس میشن، تمام مسلمان ها رو بدون استثنا میکشن، از بچه و زن و کوچیک و بزرگ و نوشتن در این کتب تاریخی خود غربی ها نوشتن، بدون استثنا همه رو میکشن. این در این فتره که باز رفتن، باز آمدن، رفتن تا آمدن تا جنگ دمام که دیگه رفتن که رفتن صلیبی ها، نه یهودی ها. یهودی ها از وقتی که از بیت المقدس بیرونشون کردن سال 132 میلادی تا این جنگ جهانی دوم بر نگشتن، یهودی ها بر نگشتن. اونی که آمدن جنگ های صلیبی مسیحی ها بودن، نه یهودی ها. یهودی ها اصولا بر نگشتن، یعنی فلسطین ها اجازه بازگشت بهشون نمیدادن اصولا. ببینید کلمه فلسطین رو ما به این کشور میگیم، اما اساسا فلسطین نژاده، مثل آریا نژاده، مثل ترک نژاده، اسم شهر نیست، اسم کشور نیست، مثل فینیقی ها اونجا مقدار فینیقی بودن، مقدار فلسطینی بودن. فلسطین نژاده، این نژاد در اینجا بود. این با عبرانی ها بد بودن، یه دعوای نژادی با هم دارن با عبرانی ها، یعنی هم یهودی ها. اینا رو میگن عرب ها، چون اینا اصلا عرب نیستن، اینا اساسا به اصطلاح فلسطینی هن، بعدها عرب به حسابشون میگن عرب شدن، الا اول عرب نبود. علایه حال این عربی یاد گرفتن به اصطلاح. به هر حال این در این مدت ظاهرن کتب اسلامی ها رو دیدن، در این مدتی که بودن اینا رو ترجمه کردن ظاهرن، ولی علمه خیلی نفس تفکرات اسلامی در اونجا بازه. و عرض کردم در تفکرات اسلامی شیعه که واضح نیست، اولا ما اونقدر کتاب نداریم در اونجا و اونجا هم حضور نداشتیم در مثل فلسطین ها، ثانیاً اینقدر کتاب نداشتیم. بیشترین کتاب ها رو در این قسمت احناف و شوافعه دارن، یعنی دقت کنید در مذاهب اسلامی احناف و شوافعه خیلی تاثیرگذار بودن در همین معاملات و قواعد و بررسی های تطبیق در فقهشون. این دوتا خیلی در توسعه فقه تاثیرگذارن، نه مالکی ها اینقدر مؤثرن، نه حنبلی ها، دقت میکنی. اما عرض کردم در روایات ما شیعه تاثیرگذار دوتان، احناف و مالکی ها. در روایات ما اگر شبهه تقیه هست، شبهه چیزی هست، مال احناف و مالکی ها، چون روایات ما در مدینه صادر شده که امام صادق اونجا بودن، امام باقر. خب اون فقیه مدینه مالکه، مالکی ها ما هست، و خودش قبل از مالک هم مدینه، عرض کردم کرارن در اصطلاح فقه اهل سنت شهر عمر و عبدالله ابن عمره، یعنی اونی که رایج بود فقه در مدینه عبدالله ابن عمر و عمر، در مکه عبدالله ابن عباس، فقیه معروفشون ابن جریج بود، اسم داره اما نه اونقدر. اما در قرن اول دو تا شهر از این شهرهای اسلامی به لحاظ فقهی و علمی و علوم حوزوی و معارف دینی خیلی تأثیر گذارن، یکی مدینه یکی هم کوفه. مدینه در بین اهل سنت تأثیرش قویه، کوفه هم در بین اهل شیعه. اصطلاح اهل سنت هم اینطوریه، کوفه رو شهر عبدالله ابن مسعود و علی ابن ابی طالب میدونن. عبدالله ابن مسعود زمان عمر رفت به طرف کوفه، اما عرض کردم عبدالله ابن مسعود شخصیت علمی بزرگی نیست، مثل ابن عباس شخصیت نیست، این چوپان بود در مکه جزو مهاجرین ایشان، لکن چون خیلی خانه پیغمبر میرم، بعدم گفت 70 تا سوره قرآن رو از گوش زبان پیغمبر شینم به گوش خودم، قرائتش معروفه، یه قرائتی هم بهش نسبت دادن که من فکر کنم جعلی باشه، حالا به هر حال بحث قرائت نشه، اون بحث دیگریه و حدیث هم داره، اما خیلی چیز نیست. عده از اهل سنت این تعبیر دارن که عبدالله بن مسعود یفسر فی الاسلام، این درسته، این در دایره همین قرآن و چند تا حدیث، شخصیت علمی مستقل نیست. عبدالله ابن عباس شخصیت علمی است، مثلا میان از صبح که می نشست، مثلا اول مجلس فقها بود، فقها می اومدن بحث فقهی می کرد، بعد مجلس ادبا بود، بعد ادبا می اومدن شعر و اینا می خوند، بعد مجلس مثلا فرض کن حدیث بود، محدثی می اونه که یعنی همینجور مجلسش تا ظهر هی عوض می شد، هر مجلسی رو به مناسبت یک طایفه ایشون عوض می کرد. این خود شخصیت علمی است. این در مکه تأثیر گذار بود. چرا؟ عبدالله ابن عباس در مکه تأثیر گذار بود و امیرالمومنین از سال 37 که کوفه تشریف آوردن دیگه تا سال 40 که شهید شدن کلن در کوفه موندن، دیگه به مدینه بر نگشتن، اصلا کلن ایشون در مدینه به مدینه بر نگشتن. تا زمان عثمان مدینه محور دنیا اسلام بود، مرکز دنیا اسلام مدینه بود، همه چیزها و توجهها به مدینه بود. بعد که امیرالمومنین آمدن تا یک سال بعد جنگ جمل شروع شد، ایشون آمدن بصره، از بصره آمدن کوفه، دیگه از کوفه خارج نشدن. این وجود حضرت در کوفه خیلی تاثیرگذار بود، یعنی تاثیرگذار برای مکتب حوزوی ما، یعنی همه علوم حوزوی ما، معارف دینی ما در کوفه تاثیر. وقت مدینه چون شهر خاصی بود، مثل مکه وادی غیر زیزر نبود، کشاورزی مختصری داشت، نه کشاورزی ما، و یهود هم اونجا بودن، در مکه یهودی نبود، مسیحی مختصری بود، در مدینه مسیحی نمیدونیم، خبر نداریم، اما در مکه خبر داریم از مسیح. عمده مسیحیت در جزیره العرب در نجران بود، و اما در چیز در مدینه یهود بودن. سه طائفه از یهود در مدینه بودن و اینا به اصطلاح اینطور که از ظواهر و آیات هم در میاد، چون در اون زمان یواشواش فقه یهودی ها اینجوری شده بود، یک فقه فلسطینی داشتن، یک فقه بابلی داشتن، درسته مثل قوم و نجف زمان ما، یکی مال فلسطین بود، فلسطینی بود، یکی مال بابل بود. بابل از زمان به حساب نبوخذنصر یا بختالنصر تأسیس شد در فقه اهل یهود، چون یهود رو بیرون کرد، اونا آمدن به هله، همین هله عراق، اینجا به اسم بابل معروف بود، اینا اینجا آمدن. یک مکتب فکری، یه مقدار اگر روایات ما تأثیر داره، مثلا بعضی ظواهری که شاید مثلا خیال میکنه یهودیه، این مال یهود بابله، یهودیه چون نزدیک کوفه است دیگه، بابل نزدیک کوفه است.
اسرائیلیات منظورتونه؟ اسرائیلیات
حالا نمیخوام توضیح بدم، این قسمت هاییست که هیچ وقت توضیح نده و نخواهم داد. یه قسمتی که اگر تا زمان ما هم بوده، الانش هم هست، اما خودشون نیستن دیگه. شما اگر از کوفه مقدار بریم بالا، یه پلیه از خود شهر کوفه، دست راستتون همین باب چیزه، زلکفل چفل میگن به لهجه عربی، الان آثارشون هم هست، همون گنبدایی که دارن، تا سال 1953 میلادی هم بودن. این مناظره مرحوم سید بحرالعلوم با یهودی ها اینجاست، مناظره که مال سید بحرالعلومه که چاپش هم کردن، تصادفاً این یکی از این مستشرقینه که کار شوشی هست، اینه چاپ کرده. خیلی برای من تعجب آور بوده، من واقعا باور نمی کنم سه برنامه اینقدر احاطه به کتاب مقدس داشته باشه. خیلی عجیبه واقعا، چون ازش هی از کتاب مقدس میخونه، اینجا اینجور آمده. یه جزوه کوچیکیه، مناظر مرحوم بهرون، جزوه کوچیکی چاپ شده، این مستشرقم حاشیه زده و آیاتش از تورات استخراج کرده. خیلی برای من تعجب آور، من فکر نمی‌کردم. مرحوم سه بهرون 57 سالش بود، واقعا بهرون رو انصافاً حقاً یقال بهرون، باور نمی‌کردم ایشون در این سنش اینطور احاطه به افکار یهودیت داشته باشه و بتونه اینطور قشنگ مباحثه بکنه باشه. به هر حال اینا تا اونجا بودن تا سال 1953، 5 سال بعد از تشکیل این دولت خبیثی که الان هست به اسم یهود، چون 48 تأسیس شد، اینا از سال 132 آواره بودن تا همین 148، 1800 سال آواره بودن. بله، مدینه تأثیرگذار بود در دنیای اسلام به لحاظ روح قانون دینی، چون مکه قانون نداشت، روح قانونی نداشت، آیات مکی هم روح قانونی ندارن غالبا، این دیگه آثاری داره که در فقه الان نمیخوام بگم. مدینه که آمدن چرا آثار قانونی داشت؟ چون یهود در مدینه مسلط بودن، البته قدرت مطلق در یهود و عوض و خزرج بود که از یمن بودن، اساسا مشرک بودن، به استثنای سه طایفه یهود بقیه مدینه مشرک بودن. تا آمدن در اون دو سفر حج در اون عقبه با پیغمبر بیعت کردن، مسلمان شدن. دو سال قبل از هجرت مسلمان شدن که در عقبه با پیغمبر، عقبه همین که به اصطلاح الان جمره آخر، چون این جمره آخر تپه بود، اخیرا برداشتن صافش کردن، تراشیدن، کوره تراشیدن. بلا جمره عقبه همیشه سه طرف داشت، الان دیدم بعضی از علمای ما احتیاط کردن سه طرفش رو رمی بکنه، چون طرف چهارمش زبان ایمن اخیرا همین وهابیا این کارو کردن، اینجا رو تراشیدن. به الا سه طرف داشت، دو تا عقبه چهار طرف داشت، خصوص این عقبه آخری که عقبه جمره میگن. مشرکین که از مکه آمده بودن اونجا با پیغمبر شب ملاقات کردن، چون مشرکین مکی که نمیذاشتن، عقبه اولا و ثانیه دو تا بیعت کردن با پیغمبر که پیغمبر رفتن برای مدینه دیگه آماده شد. این سر رفتن ایشون به مدینه مال همین بیعتی بود که با پیغمبر در ایام مکه کرده بودن، در آمده بودن برای ایام مکه. بس مکاسب خارج شدید به تاریخ. علی ای حاله تأثیر زیاد داره و عرض کردیم کوفه یک مشکلی، مدینه مشکلش کمتره. ببینیم مثلا و در احادیث من به یک مناسبت، مثلا حدیث لازرر رو زمینه هایش در رباط مدینی بیشتر میبینین، اما حدیث رفع قلمش تأثیرش در رباط کوفی بیشتر میبینین. خیلی چیز عجیبیه حدیث رفع قلم در رباط کوفی، این تأثیرش بیشتره، خیلی زیاد از علی نقل کرده. در مدینه یک طریق زیاد شما طریق صحیح میدونن، حدیث رفع القلم عن السبیه از عایشه، و الا در طریق معروفشون عن علیه، نمونم بیشتر رباط کوفی. و کوفه یک مشکلی داشت، حیره محل هم یهود بود هم محل نصارا بود، خود منطقه محل مجوس بود، زردشتی ها بود، عده مزدکی و مانوی و اینها بودن، مذاهب منحرفه بود. به هر حال کوفه یک خودش ابتداعاً پادگان بود، چیزی نبود، اما تدریجاً چون از هیره به اونجا منتقل شد و اینها، یه مرکز تلاقی فرهنگ ها بود. خیلی روایات کوفی ما رو باید در این جهت دقت زیادی انجام داد، کار زیادی میخواد. و عرض شد که بعضی از کلماتی که الان هست احتمالاً اینا شد مثلا خیلی اصل، مثلا منهاز ملک رو که الان پیش ما معروفه، خب این رو باید نداریم، ما سند نداریم، به قول آقا نبوی مشهور، آقا خوبی هم تو به قاعده میگن شوهر جابر نیست، حلش کردن که شوهر جابر نیست، دفعیت اما اصلا هم روایت بودنش ثابت نیست، نه که شوهر جابر نیست. به نظرم در کتاب سنهوری در اون نظریات العقدش اگه اشتباه نکرده باشم، قانون یونان هستن، یونان روم باستان مثلا، قانون روم منهاز ملک، همین اقرار و قلع علا انفس امجائز ارز کردم، این اصلا کلن روایت نیست. مرحوم صاحب سائل داره نمیشه قدر اشتهر فی کتب الفتوا استدلال به این نبوی، اشتهر فی کتب الفتوا نه حدیث، تو حدیث نیست. چون نمیدونم مطلعی مثلا صاحب جوار ادعا کرد لایو دعوا تواتری، اصلا حدیث نیست، خبر واحد هم نیست، تواتر صحبت تواتر رو صحبت این حرف رو مطرح بشه. علی ای حال یک شرحی داره، این قسمت خیلی کار مشکلیه. یعنی این نکته روشن شد، عرض کردم. از طرف دیگه به طور کلی ما گفتیم سابقا در باب بی، حقیقت بی دو تا مکتب مختلف هست. اصلا این مکتبیش که از یونانه، عرض کردم سنهوری ادعا میکنه که این از یونان و باستان آمده و اون تعهد، بی رو تعهد میدونه. من متعهد میشم این کتاب به شما بشم 100 تومن، اما ملک حاصل نمیشه. وقتی کتاب من دست شما رسید، پول شما دست من رسید، وقت ملک حاصل میشه. این در اسلام معروف نیست، دقت کرده. اما در اسلام اونی که فقهای سنی و شیعه معتقدن و غربی ها هم غالبا معتقدن، بیع رو تملیک میدونن. وقت بعضی از فروع فقهی داریم با تعهد میسازه، با تملیک نمیسازه. ولی این یک جای مشکل فقه اینه، مثلا کل مبیعن بلا
داریم که با ملک بسازه با تعهد نسازه.
نه دیگه، با صریح در ملک، یعنی ظواهرش ملکه. مثلا کل مبیع انطلب قبل قبضه فهو مال بایه، این با تعهد میسازه. خب روشن هم هست، من کتاب به شما فروختم هنوز به شما ندادم، دوز آمد برد، میگن آقا از تو حساب میشه، با اینکه اگه تملیک باشه باید از شما حساب بشه.
یه عرفی
اوقلایش هم با تعهد میسازه. با تملیک میسازه. بنای شرع ما با تملیکه، دقت کردی؟ احتمالاً این مقدمه رو عرض کردم، فضولی هم با تعهد بهتر میسازه
و تحویل نگرفت
چیز نکرده. و علمای ما آمدن، اولا ما روایت نداریم کل مبین نوشته در علامه کل مبین قولی یک سادم به جزاوی علیه السلام نیست، این روایت نیست، همین چرا تی نداریم، نه صلی الله علیه هست نه علیه هست، مالی که از تابعینه یا یکی از فقها هست. کل مبیع انطلب قبل قبضه، این با تعهد میسازه. چرا؟ چون من تعهد دارم مال شما باشه، اما هنوز به شما نرسیده، پس ملک شما نشد. اگر دوزیدن از علمای ما برداشته میکنن فسخ میشه، آنن ما فسخ میشه، برمیگرده به ملک مالک. اینا توجیهاتی که کردن، دقت میکنه. الان فتوا بر اینه، دقت میکنه چی ما بگم، فتوا بر این است. اما اگر بخوایم روی شواهد نگاه بکنیم با مشکل روبرو میشه. یعنی اگر شواهد روایی و میگن خلاف قاعده هم هست، قبول هم دارن خلاف قاعده، فضولی هم با تعهد خوب میسازه، چون تعهد میده تا دست طرف نرسه که مالک نمیشه. اگر قبول کرد اون تعهد قبوله، قبول نکرد تعهد باطل. تعهد میکنین چی میخوام بگم؟ یک مشکلی که ما داریم اینه، مشکلی که ما در باب فضولی داریم، مرحوم شیخ عمده تمسک اصحاب ما روایت عروه بارقی است. روایت عروه بارقی در روایت ما نیامده، در روایت اهل سنت ما، خود اهل سنت هم به اون حدیث تمسک کردن که این که مثلا بیع فضولی درست، اما مثل شافعی بیع فضولی باطل می، بحث بیع فضولی الان نیست، از هم اوائل از قرم اول دوم اصلا شافعی به این فضولی رو باطل میدونه کلا، دقت کردی؟
قربان که وکیل بوده اصلا.
ها بعدم معروف اونا که اصلا قرب وکیل حضرت بوده، اصلا فضولی نبوده. یه حدیثی ما داریم مال محمد ابن قیس، پیش ما عمدش اونه، اون حدیث جزء قضایای امیرالمومنین، توش عجایب داره، انصافا حدیث خیلی عجایب داره، لذا آمدن گفته حالا عجبش رو بزنیم کنار، سر در نمیاریم اصل. اگه قبول نکرد دیگه در فضولی چیزی. یکی هم تزویج صغیرین داریم که شیخ مرحوم ناینی، دوتا تزویج صغیرین هم مرحوم ناینی هم نوشته، فضولیه این تزویج صغیرین، فضولیه اون ولیش تزویج کرده، اونجا اصلا فضولی نیست. بعد از پفش داره باید مرحوم شیخ عظیم ورازو باید سعی کردن اضافه کنن که خیلی مبهم داشت، ابهام زیاد داشت. بعد از اینی که در میان علمای ما مثل مرحوم نراقی قبول نمی کنن عقد فضولی رو، مشکلشون اینه، دقت می کنن. ولیکن من عرض کردم نکته فنی فقط روایت نیست، اون نکته فنی که دیگه من بحث تمام کنم غیر از مبنای تعهد، نکته فنی اینه که عرض کردیم عقد مرحوم شیخ میگه مثلا این پروی درسته لاختزاء افق العقود. خب این اصلا اصل کلام اینه که این عقد هست یا نه، اصلا عقد هست یا نه. چون عرض کردیم عقد در عقد دو مبنا هست، یکی این که خودش فی نفسه یه چیزیه عقد ولو از مالک صادر نشه، یه مبنا اینه که نه عقد وقتی عقده که از مالک صادر بشه، وقتی از مالک صادر نشه عقد نیست که هست. وقتی فضولی نبود، اینم مطلب دوم که باید روش کار کرد. ما فضولی رو از این راه درست کردیم، عقیده خود ما فضولی از این راه که عقد رو فی نفسه مثل واحد شخص حقوقی به اصطلاح امروز ما، این که خودش فی نفسه چیز باشه یعنی چی؟ مثلا این کتاب قیمتش 100 تومنه، میاد یک کسی با یکی معامله میکنه 150 تومن قبول میکنه، کتاب مال خودش نیست، به مالک میگه، میگه خیلی خوش کردم من فروخت 150 تومن اشکال. بحث سر این است، این که میاد به طرف میگه فروختم 150 تومن، میگه قبول کردم، به همین عقد محقق میشه. یعنی چه عقد؟ یعنی بدل حقیقی 100 تومن بود، بدل جعلی هم 150 تومن، اصطلاح هم بشکن بدل جعلی، بدل حقیقی قیمته، بدل جعلی رو ثمن میگن، بدل جعلی رو ثمن. قیمتش 100 تومن بود، گفت آقای فروختیم به 150 تومن، قبول کرد طرف مقابل. میگن همین که قبول کرد عقد محقق شد، لازم نیست از مالک صادر بشه. بله عقد ناقصه، مالک تمامش میکنه. دقیقا این چی ما میگن؟ اما اگه گفتیم اصلا عقد نیست این، بلکه عهدم نیست این، چونی همینجا که حقی نداشتی این کارو بکنه. عرض کردیم عقد عبارت از در اصطلاح فقها عهد مؤکد، ادهشان نوشتن عهد مشدد. عهد عرض کردیم الان در لغت عرب، در ما در فارسی وقتی میخوایم معاهده رو بگیم کنوانسیون، کنوانسیون در اصطلاح امروز این معاهده دیگه، تعهدی هست، این رو اصطلاحا بهش میگن عهد. عهد عرض کرده مثل اینه که شما دو تا ریسمان رو بگذارین سر ریسمان پلو هم باشه، بگین آ این با این هم قد، این قدرش با هم مساوی، این قدر کم و زیاد، این اسمش عهده. شما میتونی بکشی اون هم بکشه، اما اگر این گره زدین شما بکشی اون بکشی جدا نشه، گره بخوره میشه عهد، گره نخوره میشه میثاق، میشه عهد. این میگه در یک روایت اومده که اوفو بالعقود ای العهود، یعنی این حدیث میخواد بگه این عقود اعمه، حتی عهدم یجب الوفا به، درست کنه؟ نه فقط عقد. و عرض کردیم این رو همه چون گفتیم میداریم تکرار میکنیم که یا تو بیا، و عرض کردیم در قرآن کلمه میثاق آمده، الان عرب ها میثاق رو همون کنوانسیون معنا داریم، مثلا میگن خب میگن کنوانسیون بریم میگن میثاق دولی بسن، میثاق معنا میکنن، در قرآن هم میثاق آمده، و امکان من قوم بینکم و بینهم میثاق، این مثلا کنوانسیون محلیه مثلا، یا منطقه یا آسیایی مثلا. این لفظ میثاق که در اینجا اومده این همین کنوانسیون است که امروز ما در دنیا داریم، و انکار من قوم بینکم و بینهم. ولذا عرض کردیم معروف بین مسلمان ها سه نحو کافر داریم، ذمی که در دنیای اسلام زندگی میکنه و مقید به شرایط قانونی اسلامه، معاهد اونی که در کشور کفر زندگی میکنه و کشورش با کشور اسلامی عهد داره، قرارداد داره، این میان معاهد. حربی اونی که با دنیای اسلام میجنگه. وقتی یک قسم چهارم، من فکر میکنم شاید توی عبارت بعضی قدمای اصحاب دیدم، نمیدونم ولی نمیتونم نسبت بدم، توی سنیا دیدم، حالا مرحوم نجاشی درباره بعضی یا نجاشی یا شیخ میگه حدیث اهل سنت هم خون بدید قرقاتی داره میکنه سنیا رو با چیه دیگه، حدیث اهل سنت رو بل کرد قرقاتی نگوه، من چون زیاد اهل سنت دیدم گوهی قرقاتی میکنم، حالا واضح باشی. بالاخره این رو من دیدم. یه نحو دیگه هم چهارم اضافه کردن که اگر بشه برای زمان ما خیلی تأثیر گذاشته، کافر مسالم، یعنی به عبارت اخرى عقد ذمه با دنیای اسلام نبسته، یا اصلا اون دنیای اسلام قانونی مثلا با پاکستان با سعودی عقد ذمه نبسته، لکن به قوانین پابنده، هر چی قانون هست انجام میده. اینا اسمشون میشه مسالم. این نه محاربه، نه اهل ذمه است، نه معاهده، نه کافر معاهده،
که امروز ما از این قرین کفار زیاد داریم. مصیبت امروز ما اگر بخواد حل بشه بتونیم این رو درست بکنه.
توریسته
اونا نوشتن مسافر، تصریح کردن المسالم کل مسافر. این مسافر در اون زمان مثال بارز بود، اما ما امروز زیاد داریم کفار مسالم، زیاد داریم. در یک کشور اسلامی هست، قرارداد هم نبسته، معاهده هم نداره، اهل ذمه نیست، اما مسالمه، نظام اون کشور هرچی که انجام میده. میگم این رو الان من در روایت که یادم نمیاد، به نظرم یا در روایت بعض از خدمای خودون اهل سنت دیده، مثلا تصریح میکنم مسافر، مثال به مسافر میزنن کل مسافر، مسالم رو کل مسافر مثال میزن، و این خیلی تأثیر بود. انصافا من چند دفعه عرض کردم که بتونیم این درستش بکنیم، حسب قواعد خیلی تأثیر گذاره در برخورد با کفار در زمان ما، تأثیر فراوانی داره. علی حال این هم یک مسئله است که عقد عبارت است، وقتی در قرآن از عقد تعبیر شده میثاقا غلیظا.
استاد اینا من چی فرمودین؟ من کافر انواع اقسام همه زمیر اینا رو برای چی فرمودیم؟
اون اصول عهد میثاق در قرآن از عقد، چون اگه بنابراین که بگیم مراد از میثاق غلیظ در اینجا عقد نکاهه، چون معنی دیگه هم شده. ببینید زن میگه زوجش که نفسی به مهر اینقدر، در قرآن کیفه تأخذونه، چرا مهر از زن میگیرین؟ وقد اخذن منکم میثاقا غلیظا، گفتن این میثاق غلیظ همون عقده. نگفت زوجش که نفسی به مهر کذا، پس از شما میثاق غلیظ گرفته، عقد میثاق غلیظ گرفته که مهر مال اون باشه، زوجش که نفسی. هر دو قد افضا بعض کم الا بعض اونم داره، و قد افضا بعض کم الا بعض، و اخذ نمن کم میثاقا غلیظا. من فکر میکنم اینم تعبیر زیباییه، یک تعهد بسیار سفت غلیظ شده. حالا ما به فارسی بگیم گره خورده، دو تا عهدی که به هم گره خورده، این اسمش عهده، عقده که پروتکل اصطلاح هم بهش میگن. لذا قراردادهایی بینالمللی داریم، معاهلات بینالمللی داریم، قراردادها عقده، معاهدات عهده، جزء عهده، جزء عهوده. دقت میکنید چی مو عرض کنم؟ این مسائلی است که باید در مجموعه در نظر گرفته بشه. ولذا اگر ما روایت محمد بن قیس اصلش قبول کنیم، اون صغیره نه، انصافا بیشتر به ذهن میاد که عقد فضولی قابل قبول باشه. لیکن مشکلی که اینا پیدا کردن توی اجازه، اجازه که میاد چیکار میکنه؟ من امروز این بحث بکنیم که نشون. من صلی الله علی محمد.